نام مبتنی بر قبایل، بر افراد، شخصیت ها و چهره های شریف و شناخته شده است. بخش اول را اختصاص داده به شهدای خاندان ابو طالب یا بنی هاشم به گونه‌ای باید گفت. 18 تن را مطرح کرده که آمار بسیار بسیار هم مشهوری است. مشهورترین آمار در باب شهدای بنی هاشم همین عدد 18 هست، که البته بسیاری با ابا عبدالله 18 نفر، ایشون بدون ابا عبدالله 18 نفر محاسبه کرده است که با حضرت علی اکبر آغاز می شود. در نگاه ایشون والاترین شخصیت از مجموعه شهدای بنی هاشم حضرت علی اکبر است. خوبم میدونید نکته مهمی است و بسیاری از زیارتنامه های ما هم وقتی شهدا را برمی شمارن اولین شهید را حضرت علی اکبر معرفی می کنن. بعد از اون به عبدالله ابن یقطر حمیری، این اسم مختلف در کتاب آمده است، اگر دوستان عزیزی و خوندن بقطر در بعضی از کتاب ها دیدن، بقتر همه درست است، با این ضبط های مختلف و متفاوت در کتاب اومده. عبدالله ابن یقطر، من بر اساس ضبط این کتاب الان مطرح میکنم، عبدالله ابن یقطر حمیری، بعضی او را برادر رضائی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفی کردند. جز سفرایی است که مثل قیس ابن مسهر سیداوی به شهادت رسید. ولی بعد این نکته را گفت که هرگز ایشون برادر رضائی به مفهومی که ما میشناسیم نیست. امام حسین مدتی در آغوش مادر ایشان بوده است و پرورده، اما هرگز حضرت ابا عبدالله از مادر عبدالله شیر ننوشیده است. حضرت ابا عبدالله فقط از مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها شیر نوشیده است، اما چون نوعی سرپرستی داشته، یه مدت زمانی از او مراقبت و پرستاری کرده است، عبدالله ابن یقطر را برادر رضائی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفی کردند. بعد از معرفی 18 تن به معرفی عبدالله ابن یقطر پرداخته که ایشون نامرسان ابا عبدالله بود، در را دستگیرش کردند، بعد او را به دارالاماره بردن، مخیرش کرد عبدالله ابن زیاد بین کشته شدن و رهایی، اما رهایی به این شرط که برود بالای دارالاماره. این نکته خاصی است که توی این کتاب وجود داره، همه گفتن منبر و همین باعث اشتباه با قیس ابن مسهر سیداوی شده. او رو میگه بالای دارالاماره بره، اگر به علی و خانوادهش بد بگوید او را خواهد بخشید. او هم از همین استفاده میکنه، میگه باشد میپذیرم. وقتی میاد بالای دارالاماره، مردم همه جمع شدند، اونجاست که به توصیف ابا عبدالله میپردازد و بعدم میگوید که الان ابا عبدالله در کجاست، و بعد از این سخنرانی او را از پشت بام به پایین پرتاب میکنن. وقتی به زمین خورد، تنها مجال سلامی به ابا عبدالله پیدا کرد و در همون جا جان داد. بعضی هم گفتن که کسی در همین لحظه سری خود رو به او رساند و در حالی که هنوز آرام تکان میخورد سر از بدنش جدا کرد. وقتی گفتن چرا، گفت خواستم راحتش بکنم. بعد از طرح زندگی عبدالله ابن یقطر، 7 غلام رو مطرح میکند که غلام های امام حسین، غلامان امام حسن مجتبی علیه السلام که حضرت حمزه باشن، که یکیشون هم همون سلیمان ابن رزین بود که من به نامش اشاره کردم. بعد از طرح این غلامان، در بخش دوم کتاب شهدای بنی اسد و بزرگان بنی اسد رو مطرح میکند که لابد مشخصترین و شناخته ترین چهره اونها حضرت حبیب ابن مظاهر اسدیست، مسلم ابن اوسجه، قیس ابن مسهر، ابو خالد و چهرهای دیگر را در این بخش معرفی میکنه. 7 نفر. به شهدای همدانی میرسد. قبیله همدان یکی از قبایل بزرگ بودند که حضرت علی علیه السلام میفرماید من در بهشت اونها رو با خودم وارد بهشت میکنم و اگر می‌فرمود همه یارانم از همدان بودن، من هیچ مشکلی نداشتم. 12 شهید قبیله بنی همدان رو معرفی می‌کنه. بعد شهدای مزهجی رو در قسمت چهارم 8 نفر، شهدای انصاری 6 نفر، شهدای بجلی و خصعمی رو با هم دیگر 4 نفر، شهدای کندی 5 نفر، قسمت هشتم شهدای غفاری رو 2 نفر، شهدای کلبی 3 نفر، در قسمت نهم مثل عبدالعلا کلبی که اتفاقا در کوفه به شهادت رسید. برای اینکه فضا هم یک شکل نشه، من اشاره به شخصیت عبدالعلا کلبی که خیلی شخصیت بزرگی است، یک جوان رشید تناور قدرتمند شجاع 25 ساله بود که ایشون در کوفه همراهی کرد حضرت مسلم را. بعدن وقتی دستگیرش کردن به یه ظرافتی در پیش عبیدالله ابن زیاد گفت من آمده بودم ببینم چیه اوضاع احوال رو ببینم. گفت تو قسم بخور که مسلم رو یاری نکردی. وقتی به این تنگنا رسید گفت قسم نمیخورم و دستور قتلش رو صادر کرد. عبدالله ابن عمیر کلبی مثلا سالم ابن عمرو از شهدای کلبی رو مطرح میکنه 3 نفر. شهدای ازدی در قسمت دهم بخش دهم کتاب 7 نفر مطرح میشود. شهدای ابدی 7 نفر، شهدای تیمی 7 نفر، شهدای تایی 2 نفر، شهدای تقلبی 5 نفر، شهدای جوهنی 3 نفر. جوهینه محلی بود نزدیک به مدینه که افرادی از اونجا آمدن خدمت ابا عبدالله رسیدن و امام رو یاری و همراهی کردن و در کربلا به شهادت رسیدن. شهدای آبگاه جوهینه یا سر راه بودن. شهدای تمیمی رو مطرح میکنه 2 نفر و در بخش 17 یعنی آخرین قسمت یاران متفرقه امام حسین را که توی این قبایل قرار نمیگیرن 3 نفر میاره که سعید ابن عبدالله حنفی یکی از اونهاست که حتما میدونید روز عاشورا در نماز ظهر امام جلوی امام ایستاد و اونقدر چوبه تیر به بدنش خورد که نوشتن بدنش عین خارپشت شده بود و وقتی به زمین افتاد دیگه بدنش با زمین تماس برقرار نکرد، روی تیرها قرار گرفت و امام هم خیلی او رو ستود و یکی از کسانی است که سرش رو در آغوش گرفت و تا لحظه شهادت با نفس خودش او رو تا بهشت بدرقه کرد. این قسمت رو آورده تا اینجا این 17 قسمته، اما یک قسمت فوق العاده ارزنده داره این کتاب و اونم بعد از این 17 قسمته. اطلاعات و آمار بسیار بسیار ارزنده ای رو در باب کربلا در انتهای کتاب مطرح کرده است که واقعا خوندنی است. خدایش رحمت کند، شما هم یه محبتی بفرمایید، یک صلواتی برای شادی روح این بزرگوار محبت بفرمایید. این قسمت پایانی کتاب با عنوان فرازهای سودمند در مورد یاران حسین علیه السلام بسیار خوندنی است. اصلا خود یک کتاب است. این قسمت اگر مستقلن حتی چاپ میشد به عنوان یکی از بهترین پژوهش‌هایی که درباره کربلا اتفاق افتاده ما به این بخش بپردازیم. من اشاره‌ای میکنم به قسمت‌هایی از این فرازها و نکاتی رو در این زمینه تر خواهم کرد. این قسمت، قسمت اولش با بحث سرهای مقدس و اسرا شروع میشه. مثلا اشاره میکنه که پیکر مطهر امام حسین را در محلی که هم اکنون مرقد شریف آن بزرگوار است و فرزندش علی اکبر را پایین پای پدر به خاک سپردن و با جمع آوری پیکر شهدای خاندان حسین و یارانی که در رکابش به فیض شهادت رسیده بودند، آنان را در یک قبر سمت پایین پای امام مدفون ساختند. بدن مطهر حضرت عباس رو در نقطه دیگر، این قسمت اولی است که توضیح میده. البته اگر یک تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌تری در این زمینه انجام میشد به نکات خیلی بهتری میشد در این زمینه اشاره کرد. به عنوان مثال عرض کنم واقعا چینش شهدا چطوری بوده تو کربلا. اگر تصور بفرمایین دوستانی که مشرف شدن و مزار حضرت ابا عبدالله را دیدن نکات خیلی ظریف‌تر و ریزتر و بسیار بسیار آموزنده‌ای در خود این دفن‌ها وجود داره که ای کاش در اینجا اشاراتی به این مسئله میشد. مثل که وقتی حضرت علی اکبر را اون پایین پا قرار میده امام سجاد، چون میدونید دفن شهدای کربلا به دستور و با هدایت امام سجاد اتفاق افتاد، ایشون به کربلا اومدن. به روایت هم مشهوری هم هست که یعنی امام محمد تقی علیه السلام چطور اومد برای دفن حضرت رضا علیه السلام، وقتی سوال میکنن میگه همون جوری که جد ما امام سجاد از زندان کوفه آمد به کربلا و کمک کرد در دفن. به نظر میرسه در امتداد بدن حضرت علی اکبر که پایین پای حضرت ابا عبدالله است بنی هاشم شروع میشوند. احتمال بسیار قوی بعد از حضرت علی اکبر حضرت قاسم ابن الحسنه و پس از اون برادران حضرت قاسم و بعد برادران حضرت ابوالفضل العباس و برادران حضرت مسلم ابن عقیل و شهدای بنی هاشم همین 18 نفر که البته دقیق ترش آمار دقیق ترش تا حدود نزدیک به 33 نفر هم رسیده. این تعداد را در اعیان و شیعه است، من نه اون رو اعتقاد دارم نه این یکی رو، تعداد دیگری رو اعتقاد دارم که اگر مجالی شد اشاره خواهم کرد. خود این چینش فوق العاده مهمه، چجور اینا رو کنار هم میچینن، چطور دستاشون تو گردن هم دیگری، این کاری که امام سجاد میکنه فوق العاده است. دفن ابوالفضل العباس خیلی ویژه است، این نکات خیلی ظرافه که امام سجاد شخصا بر او نماز گذارد، یعنی او رو از بقیه شهدا جدا کرد، یعنی شأنی معادل امام براش قرار داد و خودش شخصا در قبر رفت و ابوالفضل العباس رو دفن کرد. خیلی نکات و ظرائف اینجا وجود داره، نکاتی رو در این زمینه مطرح کرده، بحث سرهای مطهر رو مطرح کرده که اینا چجوری بودن کجا رفتن، یه اشاره خیلی کوتاهی داره و بعد بر میگرده به نکات خیلی شیرین و زیبایی که فوق العاده خوندنی است اینجا. مثلا گفته که غیر از افراد خاندان ابو طالب چه کسانی با خانواده به کربلا آمدن، خانواده هایی رو که در کربلا شرکت کردن یکی یکی معرفی کرده، مثلا خانواده جنادت ابن حرس سلمانی که عمر ابن جناده اون بچه 11 ساله که بارها قصه شیرین شهادت او رو شنیده اید جز ایناست، عبدالله ابن عمیر کلبی و مسلم ابن اوسجه. البته کامل نیست، خانواده های دیگری هم ما در کربلا داریم. مثلا گفته در کربلا 5 تن از اصحاب و یاران رسول اکرم در رکاب ابا عبدالله بودن که من اشاره کردم در آغاز صحبتم که باز این آمار آمار دقیقی نیست. ایشون انس ابن حرس کاهلی رو مطرح کرده، حبیب ابن مظهر اسدی، مسلم ابن اوسجه، حانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطر حمیری که اشاره کردم، اما غیر از اینا هم هست. مثلا سوید مکتب پیغمبر و محضر پیغمبر رو درک کرده بود، اون پیرمردی که بعد از ابا عبدالله به شهادت رسید، بیهوش افتاد زمین، به هوش اومد، بعد جنگید. ایشون جز آمار نیورده. در سرزمین کربلا 15 تن از بردگان در رکاب ابا عبدالله بودن. این آمارها خیلی آمارهای ارزنده است، گیرم که دقیق نیست و بر اینها میشود اشکال وارد کرد. پس از شهادت ابا عبدالله 4 تن از یارانش در کربلا به شهادت رسیدن که باز آمارش دقیق نیست. سوید ابن ابوالمطا که من اشاره کردم، پیرمردی که جنگید، زخمی شد، بیهوش شد، به هوش اومد، دید میگم قتل الحسین، حسین کشته شد، یه دفعه یادش اومد یه خنجر در پوتینش گذاشته، در کفش خودش گذاشته، خنجر رو کشید، برخاست، دوباره جنگید تا به شهادت رسید. سوید ابن ابوالمطا، سعد ابن حرس و برادرش ابوالهتوف، محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، اینا رو نوشته، اما حفاف ابن مهند راسبی رو اشاره نکرده است. اگر این دقت ها در این کار میشد، این کار یکی از درخشان ترین کارهایی میشد که در تاریخ و تحلیل کربلا ما داشتیم. چون حفاف ابن مهند راسبی کسی است که از بصره اومد، زمانی رسید کربلا که قصه تمام شده بود و اونجا جشن شادی سپاه عمر سعدودی، تصور کرد امام حسین پیروز شده، نزدیک شد تا در این جشن شرکت کند که متوجه شد نه، اینا دشمنانند و حسین کشته شده. اونجا شمشیر کشید، به اذن امام سجاد در کربلا جنگید و به شهادت رسید. دو تن از یاران امام حسین در اثر زخم‌های وارده پس از اون بزرگوار به شهادت رسیدند. سوار ابن منعم رو گفته و موقع ابن سمامه سیداوی رو که به زراره تبعید شد و بعدن یک سال بعد به شهادت رسید. در کربلا 7 تن پدر و پسر در رکاب ابا عبدالله جنگیدند. اینم البته ناقصه، ولی این آمارها بسیار ارزنده است. 5 برادر در از خاندان بنی هاشم به شهادت رسیدند که بیشتر از اینها هست. در کربلا 3 برادر از فرزندان امام حسن مجتبی به فیض شهادت رسیدند. ابوبکر، قاسم، عبدالله، اما احمد را نگفته که اینم از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلامه. 3 برادر از فرزندان عقیل. من قسمتایی از اینو دارم میخونم، میخوام آمارها رو برای شما مطرح کرده باشم که چقدر کار زیبایی کرده. 2 برادرایی که در کربلا شهید شدن آمارشون رو آورده، کار بسیار بسیار زیبایی است. 9 تن در کربلا به شهادت رسیدن که مادرانشان در خیمه نظارگر اونها بودن. این تقسیم ها بسیار بسیار آریست. 5 نوجوان نابالغ در رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام شربت شهادت نوشیدن، که باز این آمار دقیق نیست. انشالله با عنایت الهی این کتابی که در باب اصحاب حضرت ابا عبدالله کار شده، امیدوارم انشالله در آینده نزدیک به چاپ برسه، من این آمارهای دقیق رو در اونجا مطرح کردم. امام حسین در سوگ 10 تن از افراد مورد علاقش و یاران خودش با اندوه حرف زد، شعر گفت، سخن گفت، از اونها یاد کرد. آمار اینها رو آورده. به هر حال بسیار بسیار جالب این قسمت. مثلا 2 بانو در رکاب امام حسین جنگیدند، مادر عبدالله ابن امیر کلبی و مادر عمرو ابن جناده، بهشون اشاره کرده، حتی اسمشون رو اینجا نگفته. مادر عمرو ابن جناده بحریه نامش بود و مادر عبدالله ابن عمیر رو قمر گفتن. اینا رو هم اشاره کرده. برحال نکتایی بسیار بسیار خوبی است که الان خوندن اینها بسیار طولانی خواهد شد. اما یک نقد کلیتری بر این کتاب می شود وارد کرد، اونم تقسیم بندی بر مبنای قبیله است. غیر از اینکه این نگاه نگاهی است که خانا نیست، همخوان نیست با فرهنگ ما، با باورهای ما، خود به خود باعث شده که یک کسانی از این مجموعه بیرون بمونن و اون دقت دقیق تاریخی نیست. تازه بعضی از اینا هنوز قبیلهشون به درستی معلوم نیست. می شود چند نوع تقسیم بندی برای کربلا قائل شد. من یه توضیح تو این زمینه بدم به عنوان یک بحثی که امیدوارم انشالله زمینه کارهای پژوهشی و مطالعاتی رو در آینده برانگیزد و دوستان عزیز دیگری وارد این قصه و ماجرا بشن. یک نوع تقسیم بندی که می شود در باره یاران ابا عبدالله کرد، تقسیم بندی بر مبنای زیارتنامه هاست. ما 2 زیارت مشهور داریم که تعدادی از اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را نام برده، بهشون اشاره کرده. یکی زیارت ناحیه مقدسه است. البته 2 زیارت ناحیه مقدسه ما داریم. یکیش که دوستان حتما دیدن، بنده هم با عنوان سلام موعود شرحی بر اون نوشتم، یه نگاه ادبی بهش داشتم. سلام موعود وصف کربلاست، این زیارت ناحیه است، اسم اصحاب رو نبرده. یه زیارت ناحیه دیگه‌ای داریم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 101 بهارالانوار بهش اشاره کرده، در این زیارت ناحیه 81 شهید نام برده شده است که 17 تنشون شهدای بنی هاشمن در دو جای بهار الانوار اشاره شده. در نتیجه 64 تن شهید غیر بنی هاشم در زیارت ناحیه آمده است. وقتی میگویند زیارت ناحیه، یعنی زیارتی که از طرف امام زمان است. امام زمان به شهدای کربلا سلام داده است. البته بعضی در کل این زیارت نامم تردید کردند، از جمله نویسنده کتاب شهید جاوید، اسنادش رو مخدوش دونسته و نظر داده در این زمینه. ما یه زیارت دیگری داریم به نام زیارت رجبیه که اینم در همون جلد 101 بهار الانوار هست. 88 تن از شهدای کربلا را نام میبرد، یعنی نسبت به زیارت ناحیه چند تا نام متفاوت داره. اونجا 81 داشتیم، اینجا 88، 7 تا نام اضافه دارد. در زیارت رجبیه 13 تن بنی هاشمن، 75 تن غیر بنی هاشم مطرح شدن. حالا در مقایسه این دوتا با هم دیگه که من مقایسه کردم، 29 تن از شهدای ناحیه مقدسه در زیارت رجبیه نیست، 19 تن از شهدایی که در رجبیه مطرح شدن در ناحیه نیستن. من در یه جداول اینا رو با هم دیگه مقایسه کردم که انشالله به خواست خدا در این کتاب آینه داران آفتاب که امیدوارم انشالله زودتر به چاپ برسه، در جداول اینا رو کاملا با هم دیگر مقایسه کردم. به نظر میرسه بر اساس زیارت نامه نمیتونیم ما تکیه بکنیم و شهدای کربلا رو تقسیم بندی بکنیم و بشناسیم. نام هایی هستن که با اختلاف اومدن. جالبه که مثلا در یکی از این زیارت نامه اسم حور نیومده، بعضی از شهدای بسیار مشهور نیومدن، بعضی از شهدا اسمشون اندکی با تصحیف همراه هست. تصحیف یعنی کسانی که نوشتن اسم یه جور دیگه نوشتن، مثل همین بقتر و یقتر یا یقتر که به شکلهای مختلف اومده، این تفاوتها وجود داره. مثلا بدر و بریر به شکلهای مختلف اسمها اومدن. یه شکل تقسیم بندی بر این مبناست. یه رو تقسیم بندی دیگر ما میتوانیم داشته باشیم بر اساس زمان پیوستن اصحاب به ابا عبدالله. این هم یک شیوه تقسیم بندی است. این مثلا چه تعداد در مکه، چه تعداد در راه، چه تعداد در روزهای مهادنه، یعنی روزهای نجنگ و نسلح، منظور بین روز سوم تا روز نهم در کربلا به ابا عبدالله پیوستن، چه کسانی روز عاشورا پیوستن. چون آمار ما داریم که گاهی وقتا تا 32-33 نفر را اشاره کردن که در خود کربلا به ابا عبدالله پیوستن و بعضی گفتن روز عاشورا پیوستن. اتفاقا جالب است وقتی نویسنده کتاب سلحشوران تف یا همون ابصار العین از یاران ابا عبدالله حرف میزنه که میگه پدر و پسر آیی که اومدن، اصلا به پسران حر اشاره نکرده و برادر حر که به حر پیوستن و در کربلا جنگیدن. پس یک شکل تقسیم بندی بر مبنای زمان است، اما این دقیق باز نیست. بسیار بسیار کار مشکلی است. یه شیوه ما میتوانیم بر اساس بنی هاشم و غیر بنی هاشم تقسیم بکنیم، یه چیز خیلی کلی که بعضی هم اینجوری اومدن تقسیم کردن. یه شکل میتونیم بر اساس نظام الفبایی اصحاب حضرت ابا عبدالله رو بچینیم، یه شکل مبتنی بر روش‌هایی که در کتاب‌هایی مثل ارشاد و اینها داشتن، یعنی بر اساس زمان شهادتشون. اونایی که دور اول شهید شدن، مثلا در جنگ صبح شهید شدن، و اونایی که در رزم تن به تن شهید شدن، ما به این صورت بچینیمشون که این نوع تقسیم بندی هم خیلی دقیق نیست. بند یک تقسیم بندی کردم در این کتاب و اونم اینه که شهدای کربلا رو به 7 دسته تقسیم کردم بر مبنای زمان شهادتشون. شهدای اول شهدای پیش از کربلا هستن، مثلا همین عبدالله ابن یقتر یا قیس ابن مسهر سیداوی، هانی ابن عروه، حضرت مسلم سلیمان ابن رزین، عبدالعلا کلبی، اینا رو من قبلش آوردم. این یک دست. دسته دوم شهدایی که در تیرباران صبح به شهادت رسید. من در اثر خودم 52 نفر رو آمار دادم. مجموعه آمار من در کربلا 152 نفر است. البته اینجا 112 نفر ذکر شده که به آماری که امام محمد باقر علیه السلام دادن بسیار بسیار نزدیکه. دسته سوم شهدای جنگ تن به تنه، دسته چهارم شهدای نمازن، دسته بعد شهدای بعد از نماز، بعد شهدای بنی هاشم و شهدای پس از امام حسین. این تقسیم بندی رو در باب شهدای کربلا بنده انجام دادم. در باب این که واقعا تعداد یاران ابا عبدالله چند تا بوده، من چند تا آمار رو خدمت شما میدم، نظر خودم هم عرض میکنم. مثلا در کتاب حیات الحیوان 32 سوار 40 تا پیاده که همون آمار مشهور 72 نفر می شود، شیخ صدوق 45 سوار 100 تا پیاده آورده، اعصم کوفی 82 مرد در مقابل 30,000 نفر، دیگه مشخص نکرده رو پیاده و سواره. اثبات الوصیه 40 تا پیاده 33 تا سوار یعنی 73 تن. از امام محمد باقر همون گونه که اشاره کردم 54 سوار 100 تا پیاده، بعضیا 45 سوار، یعنی جابجا شده این عدد ذکر کردن. یه روایت داریم 1,000 نفر اسلام رو در تاریخ حفظ کردن، 313 نفر یاران طالوت، 313 نفر یاران پیامبر در بدر، 313 نفر اصحاب امام زمان، بقیه شون یاران ابا عبدالله بودن که می شود 61 نفر. ببین چقدر اختلاف در این آمار وجود داره. به نظر می رسه دقیق ترین آمار همین آماری باشه که امام محمد باقر علیه السلام داشتن، یعنی حدود تقریبا 145 نفر در کربلا، مجموعه یارانی که در کربلا حضور داشتن و به شهادت رسیدن یا بعد از کربلا بر اثر زخمی که در کربلا خورده بودن به شهادت رسیدن، یه تعدادم که در کوفه بودن. اینجا هم به یک سوال من جواب بدم که احتمالاً در ذهن همه شما میجوشد و پایان بخش سخنم باشد، و اونم این که پس این 72 شهید مشهور چیست؟ ماجرای اینها چه میشود؟ واقعیت اینه که در هیچ کجا جواب دقیقی به این سوال داده نشده و یکی از مسائل مبهم و قابل طرح درباره کربلاست. اون گونه که به نظر میرسد این باید به شهدایی برگردد که سرشون رو از تنشون جدا کردند. آماری که وجود داره اینه که 78 سر رو بر نیزه کردند. 78 سر بر نیزه کردند و بعد از اینکه از کربلا اینا رو خارج کردن، روز 11 تقسیم کردن بین قبایل مختلف، یه قبیله 7 سر، یه قبیله 13 سر، یه قبیله مثلا 3 تا سر بهش رسید و اینها قبایل مختلف در پس این سرها حرکت می‌کردند. اون چی که من به نظرم میرسد اینه که اون شهدای ویژه‌ای که در کربلا حضرت ابا عبدالله بهشون عنایت ویژه داشته و اینا یک منزلت خاص داشتن 72 تنن و به نظر میرسه سرهای نهایی که در شهرها گردوندن هم همین 72 سر بوده، یعنی یه تعدادی از این سرها بعدها در کوفه موندند که الان هم هست و بقیه سرها که بردن به شام که دوستان عزیزی که مشرف شدن به باب الصغیر 16 سر در یک نقطه بر اساس قول بسیار مشهور است که سر حضرت علی اکبر، ابوالفضل العباس، حضرت قاسم، حبیب ابن مظاهر جز اون سرهاست که در اون نقطه هستن. این از نکات خیلی مشهوره. بنابراین به نظر میسه این 72 تن اون 72 تن ویژه باشن از مجموعه یاران ابا عبدالله و یاران 72 سری که بر نیزه کردن و در شهرها چرخوندن. سرنوشت نهایی سر ابا عبدالله هم خود یک بحث مفصله، هرچند اینجا بهش پرداخته نشده، امیدوارم ان شاء الله در یک فرصت دیگری به این بپردازیم. برای این کتاب کتابی است که از چند بعد قابل ارزش است. یک، کتابی است تحقیقی و پژوهشی. دو، محصول مطالعات بسیار دقیق و گسترده است. سه، از نثر فوق العاده قوی و موفقی برخوردار است. چهار، اطلاعات آماری دارد که در کتاب‌های دیگر نمی‌یابیم و از این جهت کتابی است منحصر به فرد و چون محصول 10 سال کار مطالعاتی و پژوهشی است، یکی از مستندترین آثاری است که در باب کربلا می‌توانیم با آن مراجعه کنیم یا آن را به عنوان یک مأخذ به دیگران معرفی کنیم. خدا انشاءالله توفیق بهره‌گیری و استفاده بیشتر از این منابع و سلوک در مسیر کربلا بر مبنای این سراج‌ها و چراغ‌هایی که پیش روی ما افروخته شده به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.